دوستای خوبم سلام، عرض ادب و ارادت. امیدوارم خوب باشین، حستون، حالتون و زندگی بر اون جوری باشه، اون روالی باشه که مد نظر شماست. یه داستانی میخوام براتون بگم، شاید توی هر بحثی، تو هر مسیری که دارید میتونه کمکتون کنه. داستان موفقیت اساساً از اینجا شکل میگیره. اگه توی مسیری هستین یه سری اتفاقات منفی براتون افتاده، این داستان رو گوش کنید. داستان مهاجرت ماست و میتونه به شما خیلی کمک کنه. ما اون زمانی که من و همسرم میخواستیم در واقع ازدواج کنیم، هر دومون دوست داشتیم که از کشور بریم. حالا من بیشتر از خانومم. خانم من با حالا خانوادهشون، شرایطش، اینا در کل خوشحال بود. بعدش نمیومد مهاجرت کنه. حالا قبلش هم مثلا پدرشون اینها قصد داشتن مهاجرت کنن، یه جایی نکردن، فکر میکردن. درست این بود که مثلا تو اون زمان قبل پدر خانم من که میخواست مهاجرت بکنه، خب این کارو نکرد. بعد یه جایی رسیدن مثلا پیش خودشون گفته بودن که ای کاش این کارو میکردیم. من انگلیس بودم، یه اتفاقی افتاد. حالا اونایی که نزدیکان من هستن میدونن من یه خوابی دیدم از امام رضا و حالا اون چیزای شخصیه دیگه. اومدم ایران و توی خواب مثلا انتظار داشتم یه اتفاق خوب برام بیفته. همون زمان هم با یه دختری با هم خیلی نزدیک بودیم و حالت نامزد بودیم، با هم به هم زدیم، رابطه‌مون به هم خورد و من برگشتم ایران. خاطرم هستش که خیلی روزای سختی بود و بیشتر به خاطر اون خوابه اصلا اومدم ایران. یعنی اون تو اون خواب به من یه وعده شد، من اومدم ایران و خلاصه اون اتفاقی هم که تو خواب من انتظار رو داشتم، حداقل تو اون زمانی که من دلم میخواست، نیفتاد. حالت دسپرت، ناامید، میخواستم برگردم لندن دوباره. اون موقع لندن درس میخوندم، داشتم دوره زبانم رو تمام میکردم، پذیرش داشتم، مشروط بود به پاس کردن آیلتس، بعد دوره زبانم رو میخوندم، بعد دانشگاه درسم رو شروع میکردم. میخواستم برگردم. یه شب چهارشنبه سوری بود، یه دوستی داشتم، هر جا از خدا حفظش بکنه، خیلی دوست خوبی بود، خیلی هم با هم نزدیک بودیم. یعنی رفاقت ما طوری بود که گاهن مثلا بعد از دوستان دیگه حتی حسادت میکردم به این دوستیه. خیلی هم بچه با معرفت و صادقی بود. یه خانومی داشت، خانومش هم خیلی صاف و صادق بود، خیلی دختر روکی بود ولی خوشقلب بود، مهربون بود. بعد خاطرم هستش که دوست نزدیک من با دوست در واقع با خانومش اون شب قرار بود بیان. حالا من صادقانه مثلا رفته وقتی اومدم، خیلی من به امام رضا ارادت داشتم و دارم. همین دختری که باش نامزد بودم، پدرش اتریشی بود، مادرش ایرانی بود. بعد خب این بنده خدا وقتی میخواست دختر ایرانی بگیره، 50 سال پیش، 60 سال پیش اومده بود، خواستگاری کرده بود، بهش گفته بودن که تو باید مسلمون بشیم. خلاصه مراسم خواسته که آقایون رو یه بلای سرشون میارن سرش آوردن و شهادت اینجوری کرد. ولی خود اسلام چیز نه، به عشق این دختره این کار رو کرد، مختونش کردن خلاصه. و بعدم این بنده خدا میگفت، من یادم نمیره، میگفتش که من خب اسلام زیاد چیز نمیده، ولی یه بار امام رضا آورده بودنش، میگفت اصلا حال هوای اون حرم امام رضا تو ذهنش مونده بود که اسلام اصلا از دیدگاهش اون عشق به امام رضا بود. اروپایی بود اصلا، بهش میگم اون دختره مسلمون شد، پذیرفت که بگی آقا شهادته این، من مسلمونم، اون بلا رو سرم بیارین، دختره بهم بدین، کار ندارم. منم وقتی با دخترش به هم زدم و اینا، اولین جایی که اومدم رفتم پیش امام رضا. من خیلی امام رضا رو دوست دارم، نمیدونم چرا اصلا. حالا بعد از این اتفاقاتی هم که تو ایران افتاد بود سر مهسا جینا امینی، خیلی ها بد میدونن بگن ما مسلمونیم، انگار دینشون مثلا. ما قبل از انقلاب، قبل از اینکه آقای خمینی بیاد تو قدرت و پادشاه سابق ایران از قدرت برکنار بشه، خیلی از خانواده ها مذهبی نبودن، ولی بعد از انقلاب مذهبی شدن. ما خیلی ها تو فامیل خودمون دیدم، بعد خیلی اصلا تندتر از آدمایی که قبل از انقلاب مذهبی بودن. من پدر من و پدر بزرگ من قبل از انقلاب ایران هم همین جوری بودن. یعنی ما خیلی رو حجاب اصلا اهمیتی برامون نداشت، ولی پدر بزرگ من ارادت عمیقی می‌ورزید به مسیری که خداوند به قول خودش مثلا تو راهش قرار داده بود و همینطور به پیغمبر و ائمه اطهار. نسبت به همه ادیان احترام می‌ذاشت، خیلی هم به امام‌ها احترام می‌ذاشت و خودش هم متولی در واقع موقوفاتی بود که به واسطه فقف ایشون در واقع متولی یه بحثی بود که برای امام حسین وقف شده بود و وقف اولاد ذکور بود و ایشون هزینه ها رو میگرفت و نذر امام حسین خرج میکرد. کار ندارم. آقای خانومی که شما باشین، این اعتقادات این پدر بزرگ خیلی رو من اثر گذاشت. من حتی من فکر میکنم بیشتر از اینکه از پدرم خط گرفته باشم، از پدر پدرم خط گرفتم. البته پدر بزرگی منم را خیلی موضوع از قبل، اینا همشون متولی سید الشهدا بودن و ارادت می‌ورزیدن. بعد از اینکه انقلاب شد ما همون شکلی موندیم. پدر بزرگی من با خیلی از خدامی رفته‌ها رو بیامرز، خیلی از حرکات جمهوری اسلامی مخالف بود. میگفت اینا ایرادش اینه که میگن ما مسلمونیم، ادای مسلمان‌ها رو در میارن، بعد مردم فکر میکنن اسلام اینه، مردم و عوام هم اسلام رو نمیشناسن، از دین زده میشن. همیشه اینو میگفت و خیلی نقد میکرد. حتی من خاطرمه که مثلا پدرم و اینها بهش تذکر میدادن که آقا تو اینا رو میگی موقع دردسر میشه، برای ما هم دردسر میشه، اینقدر حرفای تند نزن. میگفت نه، چطور پسر رسول خدا به خاطر دین جانش رو داد، ما هم باید حق رو بگیم. یعنی اصلا یه باوری داشت که باید این حق گویی، اگر به امام حسین اعتقاد داره، باید خیلی موقع از واژگانی استفاده میکرد در مورد خیلی ها. مثلا میگفتش که قبل از اینکه امام زمان بیاد دجال میاد، اینجوری حتی، و یه حرفایی میزد خیلی تند بود اون زمان، من یادمه. ولی همیشه مثلا وقتی صحبت از خانواده پیغمبر میشد، به خصوص از سید الشهدا که صحبت میشد، این پیرمرد مثلا عینکشو بر میداشت، عینک ذره بینی داشت، بر میداشت همینطور چشماشو پاک میکرد، اشک میومد از چشماش، بعد میگفت الهی من قربون حسین برم، قربون بچه های حسین برم. خیلی با حالت اندوهی برای ابا عبدالله و خانوادش گریه میکرد. مثلا همین واژه های ابا عبدالله الحسین و اینا رو هم از این یاد گرفتیم، از ایشون یاد گرفتیم. بعد مثلا یه موقعی هم یادمه که مریض بود، من خاطرم هست دیگه که آقا جان که مریض بود و بردم بیمارستان، عموی ما، عمو وسطی، یعنی پسر وسطی، او اصلا اعتقادات زیادی نداشت اینجوری و نماز اینا نمیخوند و اینا. بعد دفترچه رو از تو جیبش در آورد، یه دفترچه، این تقویم کوچولو ها هست که پیرمردا توش یادداشت میکردن، تقویم هم بود، حالا دفتر چطوری بود میذاشتن لای این کتشون. با بزرگ من داشت، حالا پدر بزرگ و پدرای شما هم بعضی داشتن. بعد از توش در آورده بود، مثلا نوشته بود که طلب از امام حسین اینقدر، طلب از حضرت ابوالفضل، مثلا همین، مثلا با اونا عهد میکرد، قرار پیش خودش میذاشت. مثلا یه درمانگاهی ساخته بود در یه منطقه، هزینه‌هاش همه متقبل شده بود به نیت اینکه مثلا با حضرت ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم با همدیگه مثلا مشارکت کنن و اون مثلا کمکش کنه اون دنیا. این دنیا چیزی نمیخواست. مثلا اون موقع 2,500,000، 3,000,000، 5,000,000 اینا نوشته بود. مثلا قرارداد با آقا سید الشهدا، قرارداد با حضرت ابوالفضل. و اینا بچه‌هاش هم نمی‌ذاره، بچه پسرش در واقع گفت اینا چیه، چقدر دادی؟ خلاصه کلی ازش مکدر شده بودن. نه اینکه بهش بی احترامی کنن، اونها هم به بی احترامی نمی‌کردن، خیلی بهش احترام می‌ذاشتن. ولی خب می‌خوام بهتون بگم یه چنین تصویری بود. ما خب تو این فضای بزرگ شدیم و تحت تأثیر تفکر ایشون، خب هممون اعتقاد داریم به خانواده، به این خانواده اهل بیت. حالا بعد از اینکه میگم انقلاب شد، خیلی یه دفعه تون شد. بعد که این موضوع شلوغی‌های بعد از ژینا به وجود اومد، خیلی هم یه دفعه به دین فحش میدادن، مثلا مسئول رو دین میدونستن. من خودم به شخص اعتقاد دارم کمونیسم بد نیست. اونی که کمونیسم رو اجرا کرد، اینقدر بد اجرا کرد که شوروی سابق از هم فرو پاشید. ایدئولوژی که به ذات بد نیست، یه تفکره، اگه بد اجرا بکنی خیلی خراب میشه. دین یه امر شخصیه. مثلا من مخالف اینم که صدای بلند قرآن میذارن توی مسجد پخش میکنن، با اینکه آدم هست که گرایش دارم. آخه یعنی چی؟ طرف استراحت کنه، اعتقادی هم نداره، تو برای چی مزاحمش میشی؟ اینو با دین بد میکنی. یا صدای بلند برو تو مسجد درشو ببند آروم برای خودت. تو چرا میخوای همه دنیا خبردار شن که تو داری یه کاری میکنی؟ همینجا تو اروپا هم که هستیم همه این مذهبیونی که اجرا میکنن دین رو اکثرشون همین مسئله رو دارن. یارو کلیسا سر مثلا هر چند ساعت هی دنگ دنگ صدا میکنه، صدای ناقوس کلیسا. آقا این صبح یک شنبه اصلا دور بودن از فضای کلیسا بدشانسی تمام اینجا بیشتر از ما دارن. دور بودن از این ساختمون کلیسا به خصوص برای کسایی که خیلی گرایش به مذهب مسیحیت ندارن یه امتیازه. اینقدر اینا در واقع این صداهاشون آزاردهنده است. 7 صبح سر و صدا میکنن، 8 صبح آدم رو بیدارم، یه روز وقت داره بخواب آدم رو بیدار میکنن. کاری ندارم، من خب به این خانواده اعتقاد داشتم و هیچ وقت نمیدم نیست که بگم آقا تبلیغ میکنم که شما بیاین سمت خدا. اصلا کسی که برای خدا تبلیغ میکنه یعنی خدا رو نمیشناسه. میگه چرا؟ ببین خدا که نیاز به مدافع نداره. اینایی که میگم ما مدافع مثلا فرض کنید حرم امام حسینیم، خب امام حسین یا خودش قدرت داره، امامه، میتونه از خودش صدام بیاتونه موشک زد به حرم امام حسین، نتیجهش چی شد؟ شما کردین؟ اصلا آیه قرآن داریم، ما آیه قرآن داریم در همین مورد که من دارم بهتون میگم. آم الفیل یادتونه؟ قضیه پیش اومده بود که اومده بودن میخواستن خانه کعبه رو به قول معروف فتحش کنن، که اتفاقا همون عموی پیغمبر بود یا پدر بزرگانش بودن. آمدش گفتش که آقا من اومدم خانه‌دار کعبه ام. گفت ای اومدی به جلوی ما رو بگیری؟ گفت نه آقا من شطور منو برداشتی. گفت چطور؟ تو مگه خانه‌دار کعبه نیستی؟ گفت کعبه خدا داره. تازه اون موقع تو کعبه بت نگه می‌داشتن. به جلوش اعتقادی داشت. گفت کعبه خدا داره. اگه خدای کعبه نمیتونه کعبه رو حفظ بکنه، پس خدای کعبه نیست که. دیگه چه پرستیدنی داره؟ چه پرستشیه؟ خودش من بنده اون که نباید اون رو حفظ کنم. اینایی که میگم ما میخوایم خدا رو حفظ بکنیم به نظر من اصلا تعارض داره. خدا که تو بنده میخوای برای خدا کاری بکنی؟ نمیخوای. الله الصمد، خدا بی نیاز از کمک توه و تو اون زمانی که به دل کسی بیفته وسیله میشه، دستی میشه از دستان خدا به دیگران کمک میکنه. هیچ بنی بشری تو راه خدا اصلا نمیتونه وارد بشه تا خدا نخواد. بی اذن خدا برگ از درخت نمیافته. این آیه قرآنه. اصلا من اعتقاد دارم کسی حب به اینها، علاقه اینها، محبت اینها، عشق به اینها، این مسیر کلن تو قلبش میفته، اینم انگار خواست خودشه. حافظ میگه چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست، آن به که کار خیش به عنایت رها کنم. تهش دست خودشه. برای من هیچ وقت نمیگم بیاین برای خدا این کارا رو بکنید. خدا خودش اگه بخواد کاری برای خودش بکنه میکنه. اگه هم کسی برای خدا به این نیت میکنه که تو دل من انداختی، من این پیامو گرفتم، دارم کاری میکنم، به نظرم الان با شعوری که الان دارم، شاید اینو قبلا خودم درک نمیکردم، نباید اینو جار بزنه. اگه جار میزنه دیگه بین خودش و خدا نیست. مثالشو بخوام براتون بگم، آیه ای از انجیله که میگه اگه کار خیر میکنین، خیراتی میدید، به کسی کمک میکنید، جوری باشه که دست چپتون نفهمه اون یکی دستتون داره کمک میکنه. این درسته. کار ندارم، ما اون موقع اومدیم و من رفتم امام رضا و برای نمازی برای امام رضا خوندیم و بهش گفتم آقا من یه هدیه از تو میخوام و خلاصه اون چیزی که به من گفته بودی و اینها، که بین من و خودش هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ما هم فکر کردیم که امام رضا معاذ الله، خدا ما رو ببخشه، شوخی میکنم جسارت نباشه، میگفت امام رضا میگفت مثلا سر به سرمون گذاشت. آخه میگن یه بنده خدایی رفته بود حرم امام رضا، خودشو بست با قفل و کلید به حرم امام رضا، گفت آقا من مریضم، شفا دادی دادی، ندادی من این قفل و کلیدم آه پرت میکنم دور. همین جا این خوف زمانی باز بشه که من خوب میشم. آقا 10 دقیقه بعد اعلام کردن که بمبگذاری شده تو حرم امام رضا. یارو هرچی کشیدید نه باز نمیشه، هی میکشیدید باز نمیشه. بعد
قاطی کرد، گفت یا اول فاز من از دست امام رضا نجات بده. حالا ما اونجا اومدیم گفتیم امام رضا هزینه کردیم، پس چی شد؟ ولی اون اتفاق نیفتاد، انتظار داشت مثلا یه چیزی اتفاق بیفته. کار ندارم، مدتی گذشت، اون مسائل رفت و منم اون مدت خیلی اذیت شدم. حالا داستان این که اصلا چرا به هم زدیم با هم دیگه، با اون دختری که تو زندگیم بود، اینا همه رو تعریف میکنم. با هم جور نبودیم، خیلی هم عاشقانه از هم جدا شدیم. یعنی اینجوری بود که همدیگه بغل کردیم، گریه کردیم، من بهش گفتم که من و تو همو دوست داریم، اونم به من همین گفت، با هم جور نیستیم. حالا یه جایی میگم آخه اینجور جدا شدن هم داریم، مثلا بعضی هستن با هم رفیقن، مثلا ما تو کارمون هم داریم، مثلا یکی با ما کار میکرد الان نمیخواد کار بکنه میره، خیلی با معرفت میره. یعنی یه موقعی حال ما رو میپرسه، الان مثلا یه دختری بود به اسم سارا تو سیستم ما بود، بعدا رفت یه جای دیگه کار مهاجرت کرد، ولی همیشه به هم احترام میذاره، نه اسرار ما رو جایی تا اونجا که من میدونم افشا کرد، نه ما رو دور زد رفت با اون کالجایی که ما کار میکردیم کار میکرد. و همیشه هم مثلا برای من میسه برادر خوبم، دوستت دارم، منم بهش میگم خواهر منی، دوستت دارم، اینا رابطه خوبه. ولی دو نفر هستن، مثلا یک کس میره نمیدونم چرا یهو با آدم دشمن میشه، فاز دشمنی رو هم میداره، پیش همه رو علیه آدم تحریک میکنه بی دلیل ها. و خدا به این آدم صبر بده. ما اون زمان مثلا دیدم دیگه خیلی ها وقتی زن و شوهر جدا میشن حواسشون نیست بابا شما بچه دارید، چرا با هم بد برخورد میکنه، این بچه صدمه میخوره، شما تو دیروز بغل هم خوابیدین، آقا نمیخوایم با هم زندگی کنین، نکنید، تو به حرمت اون شبی که با هم بودین رو داشته باشید. این که دیگه یه واضحه دیگه، آدم مثلا حرمت اون روزا رو نگه میداره، حالا نمیخواد با هم زندگی کنه نمیکنه. این که دیگه دعوا نداره که، نمیشه این افراد کرد توی قفس که با آدم زندگی بکنه، آقا تو رو به خیر و ما رو به سلامت. ما هم دوست جدا شدن اون همینجوری بود، یعنی من واقعا این دختر رو دوست داشتم، هنوزم براش احترام قائلم. بعد حالا ما توی ایران که بودیم خواستم برگردم، دو به شک بودم کی برگردم و اینا، دم عید بود، همین دوست ما این رفیقمون برگشت گفتش که امیر بیا بریم کیش. من گفتم بابا من سوال این چیزا رو ندارم، تازه هم بریک اپ کردیم و چهار پنج ماه نمیشه، سه چهار ماه نمیشه اینا، من رویم هم خرابه، میخوام بریم امام رضا مشهد دوباره بریم. گفت بابا ولمون کن، هر روز میرم اونجا، خودم خیلی اعتقاد داشت و سرت تو میذارن میری امام رضا ول کن. من گفتم بابا من زیاد حال ندارم. شب چهارشنبه سوری بود، با خانمش اومد، با خانمش اومد و یه دو هفته قبلش یکی از دوستان من که الان امریکاست، خیلی هم بچه با صفا و با معرفتی بود، پیشنهاد کرد به من، گفتش که تو که حالا به هم زدی، خواهر خانم من خب سیتیزن امریکاست، دختر خوبی، خیلی هم معتقده، دختر مذهبی. ما میگم ما خانواده‌مون اینجوری نیست که مثلا ظاهری خیلی حجاب بکنیم، نماز میخونیم و اعتقاد داریم، یه سری کارا تو دل خودمون، حالا ارادت داریم به مثلا یه سری مواردی که حالا من اشاره کردم. ما اصلا داستانمون این نیستش که به قول بچه ها مثلا شما فرض بکنید خیلی چادر چاخ شوری باشیم. بعد خودم بالاخره اصلا محجعی بودم، بعد از این مثلا اصلا که اصلا گرایش سیاسی داشتن، اصلا پدرش وقتی پدرم این دختر با من صحبت کرد گفتش که آره مثلا ما هرچی در میریم با هم مثل سوسیالیستا شریکیم. من اینو به دلم نشست واقعیتش، بخون ندیده بودم طرفو. بعد اصلا من یه اعتقاد دارم، مثلا حتی اون شخص قبلی که باش میگم تا نامزدی هم پیش رفتیم، باباش جزو سوپر میلیاردرها بود، بعضش توپ بود، توی مثلا برای 60 سالگی خودش یه قصر خریده بود تو اروپا، قصر، نه خونه ها که بگم شبیه قصر، یه قصر. و به من که اینو گفت، گفتم آقا من روی این قضیه فکر میکنم. حالا شب چهارشنبه سوری شد، این رفیق فابریک ما با خانومش و من دم یه دختری باهاشونه، چهره مهربونی داره، نه همین که تو دیدم به چهره به دلم نشست، یه لحظه از اون حال هوا در اومدم، بعدش خمش رو احترام کردم و سلام علیکم. ما هم شیطون بودیم قبل از ازدواج ها دیگه، خلاصه بلد بودیم چجوری برخورد کنیم، چجوری رفتار کنیم اینا. بعد
من موقع یه خونه داشتم توی شهرک اکباتان فاز دو، بعد چهارشنبه سوری بود و خلاصه رفتیم بزنیم گشتیم و جشن و اینا. بعد چهارشنبه سوری الان چند سال تو ایران اون حال هوای قدیم رو نداره. مثلا من وقتی یادم بچه بودم 10 سالم بود، یعنی 30 سال پیش، اینجوری بود که مثلا چوب می آوردن، آهنگ می زدن، ترق مرقه نبود، سرصدا نبود، می رقصیدن تو کوچه، بعد کوچه های بغلی می دن تو کوچه، کلی دم دوست رفیق پیدا می کرد، خیلی حسش خوب بود، آتیش درست می کرد، رو آتیش می پریدیم. بعد قدیمی ها می گفتن سرخی تو از من، زردی من از تو. بعد ولی دیگه الان هم مثلا اینجوری که اینقدر بوم میزنه آدم مثلا 2 دقیقه هم بخواد با خانومش و بچه‌هاش بیاد میترسه. اصلا اون حال هوای ایرونی کجا؟ این الان این چیز جدیدی که مثلا این ترقای چینی اومده اینا، خدا بگم چین رو چیکار کنه؟ خودشو تجهیزاتش و تولیداتش کل دنیا رو به هم ریخته. خلاصه ما دیدیم سرصدا زیاده، رفتیم خونه من و همین دوست من اومد، خانومش اومد، یه دوست دیگه هم بود، همون دوستم که گفتم گفت با خواهر خانوم من میتونه داشته باشه، اونم با خانومش بود. نشستیم و خلاصه شمع روشن کردیم، آهنگ شب سکوت کویر استاد شجریان رو داشتیم. چه شبی بود. بعد نشستیم صحبت کردیم، خلاصه این دوست خانوم من که باهاشون بود شروع کرد یه مقدار صحبت کردن و اینا، یه خورده با هم صحبت شدیم، دیدم چقدر دختر خوبیه، خیلی ازش خوشم اومد. دیدین بعضی موقع سیمتون وصل میشه، احساس میکنین یکی باهاتون جوره، چند ساله میشناسینش. من احساس کردم که این دل به دل راه داره، ما همون انگار میشناسیم. بعد از خانم دوستم پرسیدم که باباش کیه، مامانش کیه اینا، گفت برای چی بپرسی، رفیق منو. گفتم آه من چیزی نگفتم که. بعد خندید گفتش که آره اینجوری و اینا دیگه. خلاصه ما باش دو دفعه ملاقات کردیم، صحبت کردیم. دفعه دوم که دیدیم گفتن آقا نمیایین کیش، من گفتم آقا راستش من از این خانوم خوشم اومد، اگه یه کاری کنی پدر مادرش رضایت بدن با شما بیاد، ما نه مزاحم میشیم نه چیزی، اگه این اوکی بدی که اینم میاد منم بیام. گفت آره. گفتم آره. اونا هم دوستش هم ما باشیم دیگه. من یه پژو 405 GLX داشتم، اون موقع خیلی با کلاس حساب میشد، مثلا زانتیا بود و پژو 405 دیگه، از این بالاتر ماشین کم بود، نداشتیم تقریبا، تحقیقا نبود. بعد منم یه ماشین، اون رفیق منم وضعش خوب بود، خودش هم یه ماشین خیلی خوب داشت و اینها، نه اینکه بخاطر بگم ماشین نمید، مثلا چون من مثلا ماشین داشتم اونم ماشین داشت اینا، مثلا همه با هم بریم بگیم بخندیم تو را بزنیم برقصیم، ما خوب شاد بودیم دیگه. کلن من ذات شاد و مثلا توی جمع میرفتم سریع فضا تحت تأثیر قرار میگرفت. کار ندارم، ما من بینا اینجوری گفتم و اون خانم فهمید که من از این خوشم میاد دیگه. خلاصه این دوست ما برگشت بهش گفتش که آره فلانی میگه اگه تو بیای اینم میاد، میای؟ اونم نگو اما خوش اومده. گفت والا نمیدونم مامان من نمیدونم، تا الان نمیذاشتم اگه تنها سفر برم دیگه. اینا رفتن بهش گفتن آره من و با شوهرم میخوایم بریم، و نگفتن که ما هم هستیم در که پسری مجردی هم در کاره. گفت خونه پدرم اینا، اگر شما موافقت بکنیم ما میخواستیم با ماشین بریم، بریم یه بندری بود طرف جنوب، مادر چارک فکر کنم چه چیزی، اونجا قایق سم ماشین پارک می‌کردی، قایق می‌گرفتی می‌رفتی اون طرف جزیره. بعد خلاصه آقای خانومی که شما باشین اونور اشغالتون رو می‌کنه، بعد مثلا تو ماشین بذاری توی کشتی با خود ببری بعد برگردی. کار ندارم، ما بلند شدیم، در واقع قرار رو گذاشتیم بر این اوصاف. اونم مامانش گفت نه اصلا شما لطف دارید، ولی گفت ما که با هم داریم، من و ایشون هم که با هم سالها دوستیم. گفتش که آخه این دختر تنها اینا ما هیچ وقت نداشتم با دور باشه. این بنده خدا خیلی اصرار کرد، اونا انکار گفتن نه نمیشه دیگه. وقتی که خانوما یکی رو دوست داشته باشن، حالا خانوم من میشتم یه وقت دوامو نکنه اینا رو میگه، خب عاشقمون شد دیگه، دیگه تعارف نداره دیگه. خلاصه من یادمه که خانومم گفتش که به رفیش مادرش،
گفت آره خونه مام بزرگش، گفت رفتم براش یخچالو تمیز کردم، کل خونهش مرتب کردم. بعد به مادر بزرگش گفت آره تو رو خدا مام صحبت کن، دوست دارم این سفر رو برم. کسی هم نیست، خب ما میخوایم بریم یه دور بزنیم بیایم. خلاصه مادر مادرش گفت پریشی چلو بچه رو میگیری؟ شما اگه شما میخواین با یه خانم ازدواج کنید حواستون باشه مادر خانومتون مهمتر از پدر خانومتونه. ظاهره میگن پدر خانوم مهمه، 190 قدرت اصلی دست خانوم هست. و مادر خانومتون هم اگر مادرش در قید حیاته خیلی بسیار موثره. تجربه منه. خلاصه ما خانوممون همراه این دوستشینا اومد و خلاصه دوستان گفت آقا این تو ماشین ما میشه، تو ماشین خودت ما اون باش. اون دوستمون اومد، حالا مثلا اون دوست من اومد برگشت ما گفتش که اگه میخوای مثلا خواهر خانومم بیاد، خیلی هم محبت داشتن، فوق العاده لطف داشتن، خیلی با پر محبت برخورد کردن، واقعا آدم باید بگه دیگه. بعد ما تو این سفر که رفتیم، ما تو ذهنم مثلا بحث ازدواج بود، مثلا دوست بشیم با او بشناسیم اینا. و یه اتفاقاتی افتاد، مثلا یه جایی رفتیم غذا بخوریم و من خاطرم هستش که یه گروهی ما رو دعوت کرد. اون دوستم که میگم خانومش هم با خانمم دوست بود، پدر خانومش آدم زینوفوزی بود، خیلی هم تو ایران میشناختنش اینها. ایشون چیز کرد، خاطرم هست دیگه، یه جایی ما رفته بودیم، یکی از دوستانش ما رو دعوت کرد. اون دوستشون که ما رو دعوت کرد آمد و من دیدم سر شام، یعنی این غذایی که ما رو شام رستوران دعوت کرده بودن، خب اون دوستانی هم که بودن غذای گرونی رو سفارش داد. خانم من شاید مناسب ترین قیمت رو انتخاب کرد، با اینکه مهمون اونا بود. من اولین چیزی که تو ذهن آمد که این دختر اصیله، گدا گشنه نیست. میدونید گدا گشنه بودن به مقدار پولتون نیست که، یارو از خیلی پول داره ولی ذات دونی داره، ولی آدم هست که اصیله، یعنی مشخصه تو خونه مردم، این خیلی مهمه. اصیل، من همیشه بابام به من میگفت زن میگیری یه جور اصیل باشه، 5 سال 10 سال نبودی بالا سر بچه‌هات باشه و زندگی تکون نخوره. این نکته است. الان ما میبینیم اینایی که مهاجرت میکنن میان خارج از کشور، اینا مثلا دختری که انتخاب میکنن دختره مثلا وضعیتی دیگه، تا میرسن خارج دختره روز به سر میره، یه چیزای عجیب غریب ما اصلا میبینیم و دماش حرف رزی منیجرش منفی میشه. خلاصه ما رفتیم آقایی که شما باشین مثلا با هم جای ما رو دعوت کردن، این اصلا چقدر، یا یه جای میرفتیم قد برخورد درست و مؤدبانه بود و اینقدر باشه، مثلا حجاب مجاب هم نداشت، ولی مثلا من مقایسه میکنم میدم با فلانی محجبه است ولی گرونترین غذا رو انتخاب میکنم. بسیار خیلی این چیزا نکات ریزیه، انگار یه کسی هم چشم آدم رو روشن میکنه. یعنی شما وقتی تو جریان انرژی درست باشین خدا هدایتتون میکنه. واقعا بچه ها من به این نقطه رسیدم، خودتون باید به این برسید. هم اون خدا هست، هم یه دنیای دیگه ای هست، همه چی واقعا وجود داره، یه قدرتی تو این دنیا، من نمیدونم چیه. اینایی که ملاها میگن و نمیدونم پل صراط و شب اول قبر این چیزا رو من نمیدونم، ولی یه قدرتی بالاتر از قدرت ما وجود داره و این قدرت بسیار بسیار کارش درسته، با نظم و با زیبایی جهان هستی رو خلق کرده و بر تمام این جهان هستی قادره. خلاصه یه اتفاقاتی بعدش افتاد، من اصلا فهمیدم که این دختر اون دختری که من باید انتخاب بکنم. حالا چی جوری شد و بذارید براتون تو قسمت بعدی بگم. من رسیدم، ادامهش رو براتون تو قسمت بعدی میگم، بدونید که ما رسیدیم کیش، حالا براتون تعریف میکنم که انشالله ازش برای شما خیلی نکته داره، خیلی هم داستانش فانه هم توش درسایی هست. بریم قسمت بعدی.